میشه با قلبت بهم گوش بدی؟ آخه فکر میکنم قلب ما آدم ها بهتر از چشممون میبینه، حتی بهتر از گوشمون میشنوه.
قلبت بهتر از چشات میبینه؟
آره حسین آقا.
چشیو؟
حقیقت.
حقیقت یه لحظه است، تفسیر یک تعبیره.
نمیشه خب یه لحظه رو کشش بدین؟
کش به درد تنبون کانت میخوره. کش یعنی سردرد، کش یعنی سیگار، کش یعنی تکرار، کش یعنی لیسیزن. یک کاغذ بی مصرف که یه روزی لای اون شکلات پیچیده بود. ما چرا میبینیم؟ ما چرا میفهمیم؟ ما چرا میپرسیم؟
پشو 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 برو سر جایت بخواب.
آدم ها وقتی خستن، وقتی چشماشون سنگین شده، وقتی از جایی که جای خودشونه دورن، نمیدونن چی میشه، یهو خوابشون میبره، اونم جایی که جای اونا نیست. بعد اگه شانس بیارن و تنها نباشن، یکی بیدارشون میکنه و میگه برو سر جات بخواب. اما خیلی ها هیچکی بیدارشون نمیکنه. بعد وقتی بیدار میشن خسته تر از قبل خوابشونن. از من بپرسی میگم آدم ها وقتی اینجوری خسته و بیرمق میشن که یادشون میره نباید یه جا بمونن، یا اینکه یادشونه ها اما میترسن از اینکه جا به جا بشن. فرقی هم نمیکنه سر کاری باشن که دوستش ندارن، توی شهری باشن که حالشون توش خوب نیست، جایی از رابطه عاشقانهشون باشن که هیچ وقت نمیخواستن اونجا باشن، یا حتی توی شرایط جسمی یا روحی که ازش راضی نیستن اما انگیزه ای هم برای تغییرش ندارن. ترس و فراموشی بد میکنه با آدم. آدمیزاد اینه و آب میمونه، باید بره 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 بره، برسه به دریا، تبخیر شه، بره بالا توی آسمونا، بعد دوباره بیاد پایین، اما یه جای دیگه ای دنیا. نمیدونم هر جایی میتونه بره، ولی یه جا نباید بمونه. یه جا باشه میشه مرداب، که تازه اگه اقبالش یاری کنه توی منطقه محافظت شده باشه. اون وقت میشه مرداب انزلی که هیچ حواسش بهش نیست و عمقش داره روز به روز کمتر و کمتر و کمتر میشه و خبرش لابلای کلی عکس یادگاری و خبرهایی که الان توی گوشیت داره بالا پایی میشه گم میشه.
به چرخ به تیغ توی بازار من، یار ترار من، به پر به میر زیر آوار من، شو گرفتار من، به رقص به جنگ با تن زار من، برو تو کار من، بیافت به خوزم تو بلفزار من، سوپر سار من، سوپر سار من، بی جهت دار تو میاد و تاغمو تاغمو بشوره و تاغمو بشوره.
همینجوری که نمیشه آدم جا به جاشه، باید بلد باشه کی بره، کجا بره، اصلا چه جوری بره. برای همین شروع کردم به گشتن و خوندن، تا که دیدم مریم کاویانی ماجراجو رفته به یه سفر کوچ. بهش گفتم به ما هم میگی چه جوری از کوچ کردن؟ گفت آره که میگم. بعد یه قرار گذاشتیم تا از کوچ حرف بزنیم.
من از کوچ آخرین چیزایی که یادمه تو کتاب جغرافی و علوم اجتماعی و اینا بود که تو راه نمایی میخونیم. آره، این که مثلا آدم ها یه سری از این روستایی ها که تو منطقه خاصی از ایران زندگی میکنن یه زمانایی تو قشلاقن، یه زمانایی توی ییلاق، تا اینکه یکی از رفیقام به هم گفتش که آره مریم یه سفر کوچ هست، بیا بریم کوچ رو با اینا تجربه کنیم. بعد یه چیزایی گفت شبیه این که اینا دیگه کوچ نمی کنن، یا شاید دیگه ما کوچ نبینیم، هرچی جلوتر میریم این کوچ کمرنگ تر میشه و اینا. بعد من خیلی ترسیدم، گفتم نکنه یه ذره سنم بالاتر بره دیگه نتونم کوچو ببینم. خیلی زود ما پیوستیم به این خانواده برای کوچ. اینا قرار بود که شنبه صبح کوچ کنن.
از کجا به کجا؟
غرب منطقه لفور یه منطقه هست به اسم اسکلیم.
خود لفور کجاست؟
لفور یه منطقه تقریبا البته خیلی شناخته شده است، تفریحیه و یه جنگل پر چجوری بگم،
یعنی کدوم استانه؟
سوادکوه مازندران.
سوادکوه مازندران.
آره. بعد ما رفتیم اول شیرگاه، دو شب پنج شنبه رسیدیم شیرگاه. از مثلا یه شب خوابیدیم توی شیرگاه. خیلی جالبه بدونی که ما توی ایستگاه راه آهن خوابیدیم، چون دو شب هیچکی نبود که به ما جا بده و نگهبان راه آهن سالن انتظار رو در اختیار ما گذاشت که ما شب اونجا بخوابیم. آره واقعا. بعد یاد اون قصه معروف کتاب داستانامون میافتن، کتاب ابتدایمون میافتن که اون نریز علی خاجوی و این داستانا دوباره اون بر من زنده شد.
مشتیان انگار همش.
آره واقعا انگار مشتیان. بعد خوابیدیم، هفت صبح راه افتادیم به سمت منطقه لفور. خب اولین بارمون بود اون منطقه رو میرفتیم، تا حالا قبلش نرفته بودیم، آشنا هم نداشتیم و هیچ کس از روستای گالشگولا به منطقه اسکلیم نمیرفت. چون تو منطقه اسکلیم فقط کلبه روح الله و راضیه بود و نه هیچ کسی.
یعنی فقط تنها ساکنین این منطقه
روح الله و راضیه این زن و شوهر جوون بودن.
پس شخصیت قصه ما که خیلی هم واقعیه روح الله و راضیه.
آره آره. سر راه خب صدای پرنده ها توی بهار به خصوص گنجشک ها خیلی زیاده. خب هرچی جلوتر رو تو عمق جنگل می رفتی گاهی صدای کوکو بیشتر می شد که مصطلح بهش میگن فاخته، ولی در اصل اسمش کوکوه.
کوکو.
آره کوکو کوکو خیلی صدای جالبی داره و من تو این سفر یاد گرفتم که صدای کوکو رو در بیارم. حالا آره تقریبا نیم ساعت روی شیبی تقریبا بعد می رفتیم تا می رسیدیم به کلبه روح الله و راضیه. زنده ترین کلبه بود که تو کل زندگیم دیده بودم.
چرا میگی زنده ترین؟ این چه چیزی داشت که میگی زنده ترین؟
یه پسر بچه کوچولو داشتن که داشت جلوی کلبه بازی میکرد و خودش تنها جیغ میزد، بالا پایین میپرید، روی اره برقی که از کار افتاده بود میشست، بلند میشد، نمیدونم چپ و راست میکرد اره برقی رو، نمیدونم دستاش و پاهاش با اینکه کوچولو بود ولی انگار بزرگ شده بود، انقدر که با این چوب و جنگل و درخت و اینا ارتباط داشت. بعد وقتی ما رسیدیم اونجا به ما گفتن که کوچ این خانواده قراره که سه شب جمعه، یعنی سه صبح شنبه اتفاق بیفته و تا 10-12 ساعت بعدش ادامه داره و خب اینا راهی نداشتن جز این که دامشون رو، یعنی گوسفندا، بزا، مثلا گاوا رو حتما باید پیاده می بردن از یه ارتفاع خیلی زیاد شیب تون. ما یه نگاه هم دیگه کردیم دیدیم اصلا حریف این کوچ نمیشیم. بعد الان که نیسان اومده تو زندگی روستایی ها اینطوری شده که زن و بچه ها رو با نیسان میبرن، مرغ و خروس ها رو با نیسان میبرن، مردا و دام خودشون میرن کوچ. آره ما رسیدیم اونجا، همه این مرغ و خروس ها و اردک ها رو راضیه از ماشین پیاده کرد. به اونجا میگفتن کلنگ چال. خب و سه تا کلبه بود، کلبه روح‌الله و رازیه، کلبه حسن و حنانه که حسن برادر روح‌الله بود و کلبه عموی اینها. این سه تا کلبه اونجا بود و میدونی اگه بخوام از صدای اونجا بگم خیلی عمیقه، به این خاطر که اونجا صداها به موقع متولد میشن و به موقع میمیرن.
یکم بیشتر میگی تا بفهمم.
روز که میشه صداها زنده میشن، وقتی صبح میشه انگار همه کوها صدا دارن، انگار تمام اون بوته های کوچیک صدا دارن، اون گلا صدا دارن. درخت که نداره تو اون ارتفاع، ولی تو صدای مرغ و خروس رو خب خیلی واضح میشنوی، صدای دامو از دور میشنوی که داره چرا میکنه.
میشه توی فیلم باتم که الان برام بذاری؟
آره حتما. و راضیه که داره جارو میزنه جلوی در خونه، حنانه که داره بچهش رو صدا میکنه و میدونی بیشتر از همه اینا اینه که وقتی شب میشه همه صدا قطع میشه.
همینه که میگی به موقع متولد میشه،
یعنی هارمونی داره میدونی. همه صداها با هم میدونن که کی زنده شن کی بخوابن.
خیلی باشن.
و تو احساس میکنی که چقدر همه چیز اینجا رو نظمه.
آره.
چقدر همه چیز سر جاشه، چقدر ما از این نظم طبیعی فاصله داریم. ولی من فکر کنم روح الله و رازی آخرین نسل کوچ رونده های اسکلین به کلنگچال، کلنگچال به اسکلین باشن.
نه این اصلا خوب نیست.
نه اصلا، به این خاطر که
اصلا کلن انگار آدم ها کمتر کوچ میکنن، حتی حالا با نگاه دیگه تو نگاهت کوچ واقعی تو زندگی عشایر
در من کوچ سخت شده. نه. خیلی برای آدم کوچ سخت
خوب
شده.
خب سخت شده به خاطر نیست کسی یادشون نداده، یه چیزی باید باشه آدم دستش رو یکی بگیره بگه اینه قضیه، اینه وایسی یه جا مثل مرداب میشی.
ما میخواییم دستمونو بدیم به کسی؟ نمیخواییم.
اگر یک شب تو را در خوابینم، به دریا نقشی از مهتابینم، دوباره بینمت خندون بیایی، دوباره سینه رو بیتابینم. یا بار سفر بندیم از این دشت، زمستون باز توی این خونه برگشت، یا تا قصه ها بویون برایت، که دورون جدایی دیر بگذشت.
میدونم خوب میدونی کوچ فقط مال عشایر نیست، کوچ فقط مال پرنده ها، آهوها، ماهی ها نیست. اصلا کوچ فقط با اومدن تابستون و زمستون توی طبیعت نیست. بعضی وقتا آدم توی خونش کنار کسی که دوستش داره میبینه هوا داره عوض میشه. اون وقته که باید حواسش رو شیشدنگ جمع کنه تا مبادا زمستون یهو بیخبر بیاد و نگاه های توی خونه یخ ببنده. دستا از سوز سرما همدیگر رو رها کنن، لبها توی هوای سرد هیچی نگن و همه چی ساکت و سرد و بیروح بشه. اون وقته که هر چقدرم سخت باید بارو بست و کوچ کرد به یه جایی که دل آدمای اون خونه گرم باشه، من و تو اون و اینم نداره ها. هر کی حواسش به هوای زندگیش نباشه یهو میبینه دار و ندارش یخ زده و خودشم دیگه نای تکون خوردن نداره. اما خب کوش کردن همینجوری نیست، دل میخواد. اگه دلشو داری باید دل یک دله کنی. من به این فکر میکنم که اگه توی رابطه ها کوچ باشه که به نظر من قطعا هست، اون کوچه کجای رابطه است؟ چیه؟
بسه میدم مثلا تو کوچو فقط توی رابطه میبینی؟
نه، شاید توی محیط کارت باشه، شاید توی محیط زندگی آدم باشه. آدم ها همیشه یک کوچی دارن تو زندگیشون.
حالا تو کوچه عملا فیزیکیشو میگی؟
یعنی جا عملا... به جایی میدونی؟ شاید تو فکرت باشه یه جا به جا. ببین
تو فکرت هم میتونی جا به جا شی دیگه.
آره دیگه همینو میگم.
تو خودت هم میتونی، یعنی خودت...
خودم یعنی چی؟ چجوری؟
یعنی خودت هم توی نهاد خودت، توی اون وجود خودت هم بتونی کوچ کنی.
یعنی بتونم خودمو
بکشم مثلا، حالا نمیگم بالا یا
پایین، آدم...
تغییری در حالم ایجاد کردن هم میشه دیگه. بتونم حال
آره
خودمو
دیگه.
عوض کنم.
آره دیگه،
آره دیگه،
اینم کوچه دیگه.
آره اینم کوچ. صدا اینو ببین. نه نه شد، فکرم اینجوری اینجوری میشه، اینجوری
نمو سکه از برای دارم.
ولی الان یه چیزی فکرم خیلی مشغول کرده، اونم اینه که میدونم یه فرمول نداره، اما یه چیزی باید بین آدم و مثل همین دوست داشتن ثابت باشه.
دوست داشتن خیلی خوبه، عشق ورزیدن خیلی خوبه، ولی نباید ثابت باشه.
نه ثابت منظورم اینه که اگه یه نقطه وحدت بین آدم و توی رابطه عاشقانه بخوایم بگیریم، دوست داشتنه. میخوام یه چیزی بگم خب. که بعد بگم مثل این دنبال یه چیزی میگردم که این کوچ رو توی رابطه آدم ها به یه جوابی برسم، که کوچ میتونه درمان خیلی از رابطه هایی باشه که به یک ایستایی رسیدن، یه جا موندن، اینا اگه تکون بخورن همه چی خوب میشه، حالشون خوب میشه، زندگیشون خوب میشه، رابطهشون خوب میشه، همه چیشون خوب میشه.
به نظر من آدم ها بعض وقتا باید تو رابطه از هم دل خور بشن تا اون عشق و دوست داشتنشون بیشتر معنی بگیره.
خب
یعنی منظورم اینه که حتما
نه همه چی نباید خوب باشه، هم
آره،
ایدئال بشه.
آره،
نه نه
همیشه نباید هم دیگه عاشق هم باشن. آره. نه اینکه منزجر بشن از هم و جوری که دیگه نتونن همو تحمل کنن و ولی بعضی وقتا باید از هم دل خور بشن.
اینایی که یهو میرن آدم میمونه از این که بود خوب بود همه چی کجا رفت، نمیاد یکی، یعنی نمیره جلو قضیه، بعد کوچ میکنه، چون باید آدم بره دیگه، آدم باید بره.
یکم سخته خب. مثلا من به عنوان یه پسر دارم این حرفو میزنم که نباید اصولم بزنم چون پسرا کلن اصلا حالشون اینجوریه که میرن یهو.
نه همه اینجوری نیستن،
بهونه میارن.
نمیدونم، ولی مثلا من اگه وقتی هم رفتم همیشه دلیلی داشتم.
نمیدونم، ولی من کلن آدمیم که بی دلیل میرم، بعد دلیلم میارم دلیلای بسیار الکی و این چیزا. ولی
خب وقتی میگی بدون دلیل میری، یعنی آخرت به اون کوچه ربط داره دیگه.
آره دیگه،
چون نرفته رابطه جلو دیگه.
آره نرفته جلو،
همینو منم میگم.
ولی بحث اینه که تو اون رابطه ای که تو داری کوچ میکنی، برگشتش یه چیز مسخره میشه.
برگشت چی؟
برگشت این که تو کوچ کردی بعد آخرش.
آره آره. ولی دیدی وقتی کوچ میکنی میری، وقتی که حالت عوض میشه از اون جابجاییه، چون دوستش داری دوباره دلت برمیگرده پیش اون، بعد دوست داری بهش زنگ بزنی بگی پشت بیا اینجا، من کوچ کردم به این ییلا، به این قشلا، اومدم اینجا، بعد دیگه اون نمیاد.
نمیاد.
ولی چجوری نمیشه مثلا گفت؟
چی گفت؟
میخوای به اون آدمه بگی ببین ما یه جا موندیم، خیلی وقت همش یک جا موندیم، هیچ جا نرفته این رابطه، جلو نرفته، اینگاه مرداب شده، حرکت نداره، همش یه کارهای یک نواخت، همه چیه نواخت.
اگه طرفت واسه تو مهم باشه و تو هم واسه طرفت مهم باشه، قطعا در صدد این هستین که جفتتون بتونین اون نقطه رو عوضش کنی.
تو این کاری کردی؟
موقعی عوض کردم اون نقطه رو که اون طرف پیشم نبود.
مطمئن چند وقت پیش بود، حالا اینکه داری میگی پنج روز بود فکر کنم، داشتم توی کانتک های تلگرام هم میچرخیدم، اون کسی که نگینو یادت دیگه؟
آره.
خب دیدم توی بیوش قلب گذاشته و حلقه. آره ازدواج کرد. بحثم اینه که یه روزی من و نگین مشکلمون این بود که، یعنی من فوق‌العاده دوستش داشتم، تو همه اون چارچوب و ابعاد خودش کاملا بی نظیر بود، ولی اون من شخصیتم مورد پسند اون نبود، حقم بهش میدم. الان به اون نقطه رسیدم و خودم رو تو جایگاهی میدونم که فوق‌العاده، یعنی اگر بود قطعا باب میلش بودم و از اون نقطه ای که بودم رسیدم به اون نقطه ای دیگه، ولی الان نیستش.
یعنی فکر میکنی اون موقع تو بعد کوچ میکردی یا نکردی، اون یا هر دوتاتون؟
من باید کوچ میکردم، اونم یکم باید تحمل
میکرد.
میکرد که نکرد.
به نظرت با این که ما آدم رو میدونیم همش یه سری اتفاقا بینمون میفته، چرا بازم توی رابطه میریم؟
یه فیلم آنی حالا که دیدی؟
آره.
خب
وودی آلن.
آره. یه دیالوگی داره توش، بعد داره خود وودی آلن میگه که، میگه که یاد یه جوک قدیمی افتادم. یارو میره پیش روان پزشک، بعد میگه که برادر من مریضه و فکر میکنه مرغه. بعد میگه که خب چرا نمیفرستیش بیمارستان؟ میگه که برای اینکه به تخم مرغاش احتیاج داره.
فکر کنم همه اونایی که این فیلمو دیدن اون تیکه آخرش وقتی اینو میگه
آره.
دقیقاً کیشومات میشه.
بعد میگه که دقیقاً مثل روابط زن و مرد دیگه، کاملا غیر منطقی و دیوونه وار و اصلا همه چی در هم ریخته، ولی همگی به این رابطه ادامه میدیم چون که به تخم مرغاش احتیاج داریم.
آره واقعا، چون که به تخم مرغای رابطه احتیاج داریم. تو آهنگای زیاد شنیدی، فیلم هم که ماشاءالله. اگه بخوای یه آهنگ بگی که به حال آدمایی که نیاز دارن به کوچ نزدیک باشه، کدوم آهنگا میگی؟
آره یه آهنگی مال بومرانی، تنهای تنها، حالا برات میذارمش، خیلی دوستش دارم.
اسم تو رو گذاشتیم پرستو، من در بدر شدم. پرستو کارش پریدن دیگه نه؟ غروبا وسط پرنده هایی که میرن بخوابن، من دارم دنبال یه پرستو میگردم.
گلهای مست بهاری میخندن با بیقراری، میپاشن عطر بر بام آسمان خراشان خالی، و من تنها میمونم، تنها میمونم، تنها. شاخ و برگ درخت همسایه سر دوانده بر فراز کوچه، نقش میگردد سایه زیر پای یاری که رفته و تنها میمونم، تنها میمونم، تنها میمونم، تنها میمونم، من تنها یه تنها میگذرم از میان روز شب بیان که کنار تو باشم، من تنها یه تنها میگذرم از میان روز شب بیان که کنار تو باشم.
با محمد که حرف می زدیم دستگیرمون شد بعضی هم توی رابطه عاشقانه جای اینکه با هم کوچ کنن از هم کوچ میکنن. حالا اینکه کوچ از همدیگه میتونه خوب باشه یا نه وقتی اون آدمای کنار هم آدمای اشتباهی هن بماند. من میگم اگه قرار شد یکی بره کاش همینجوری بی خبر نره، اونجوری نره که خواننده مورد علاقمون بخونه خوشبختی توجهش به ما بود، کجا رفتی؟ کجا رفتی؟ تازه اول درد و دل من و شما بود، کجا رفتی؟ کجا رفتی؟ بیاد بشینه بدون اینکه بهونه بیاره و آسمون ریسمون ببافه، بگه ببین اون طرف پنجره قلب منو میبینی؟ داره یخ بندون میشه، من میخوام برم. اینجوری وقتی رفت دیگه با نبودنش غم تو صدای بارون نباشه. یه آدم بین کلی آدم دیگه تنها نباشه. جای دلخوری و کلی حال بد بیست جلوی در خونه و همینجوری که اونو بدرقه میکنه پشت سرش آب بریزه و براش آرزوی سلامتی و خوشبختی کنه.
عشق عزیزم آهسته برو پشت سرت آب بریزم.
خودتون گفتین یه ساعت دیگه زنگ بزنم، همکارتون نبودن، خود شما بودیم. اگه ازش هر خبری شد، هر خبری، منتظرم.
رویای مرا از دل دنیام گرفتی، من سوختم اما تو که آرام گرفتی. این منظره کوچه تو را دشت ندارد، این کوچ همین کوچ برگشت نداره. با این همه داغی که دلم دید و تبارم، من این همه غم را به دلم یاد ندارم. بدرود و میدم نفسم عشق عزیزم، آهسته برو پشت سرت آب بریزم.
گفت اون پایین باید با دهن نفس بکشی، یادت نره ها، با بینی نفس بکشی بخار جمع میشه جلوی چشمات، دیگه هیچ جا رو نمیتونی ببینی. گفتم باشه، رفتیم پایین. برگشت سمت من، انگشتای دستشو باز کرد، انگشت سبابشو چسبون روی شستشو، یه دایره ساخت. یعنی خوبی؟ منم با نشون دادن همین علامت با دستم بهش گفتم خوبم. زیرا باید با دست حرف زد، با دهن نفس کشید. با همین عوض شدن زبونمون به خودم گفتم وارد یه دنیای دیگه ای شدی. توی دنیای زیر آب سرعت عوض میشه، حرکت ها آروم میشن، ماهی ها دسته به دسته با نظم و ترتیب به یک جا میرن. هیچ کدوم هم ساز خودش رو نمیزنن، همه همسازن. حتی حبابای دیوکسید کربن بازدمم که اصلا فراموششون کرده بودم الان جلوی چشمام حباب حباب همساز دارن بالا میرن. اون بالا همه چیزایی که جلوی چشم نیست از یاد آدم میره، حتی نفس که جون آدم بهش بسته است. راستشو بخوای از وقتی اومدم زیر آب دارم فکر میکنم بعضی از آدم ها، یعنی تعداد خیلی کمی از آدم ها، مثل دریا میمونن. از دور نگاهشون کردن کیف داره، نزدیکشون شدن و شنیدن صدا و حرفاشون کیف داره، بلد شدن قایق سواری و از جایی به جای دیگه رفتن روی اونا کیف داره، اما رفتن به اعماقشون یه چیز دیگه است. البته قبلش باید بلد دنیای اونا باشی، مثل یادگیری قواسی برای رفتن به دنیای دریا، که خب باید یه مربی داشته باشی. برای رفتن به دنیای آدمای عمیقم باید یه مربی داشته باشی که دست تو بگیره ببره به عمق دل و جونشون.
برو دورم از تو زیاد غرق گشته همه عالم من از بم و زیر شده پر باز دمم از دم تو گشتن روح تو اونقدر زیاد که نمیبینه این چشمک ریز چه بزرگی تو چه زیبایی و چه عزیز بزرگی زیبا و عزیز برو دورم از تو زیاد غرق گشته همه عالم من از بم و زیر
باید جا به جا می شدم، اما نمیدونستم کی، نمیدونستم چه وقتی توی زندگی نوبت فصل کوچ می رسه. به هر کسی رسیدم ازش پرسیدم، این طرف اون طرف، همه جا دنبال پیدا کردن فصل کوچ توی زندگی گشتم، پرسیدم، خوندم، اما هیچ جوابی که آروم دل بیقرار من باشه نبود که نبود. تا روزی که بیاد روزای دانشکده از بهترین استاد زندگیم خانم آذرمی از فصل کوچ توی زندگی پرسیدم. به هم گفت زندگی آدم ها، حیوان ها، درخت ها، کوه ها، اصلا کل هستی فصل فصل نیست، رنگ رنگه، مثل طیف نور. اینکه کجای هستی ایستاده باشی، تو چه زاویه از خورشید، توی چه طول و عرض جغرافیایی، رنگ تو و کیفیت حضورت روی زمین رو تغییر میده. امپرسیونیستا اینو خوب فهمیده بودن، برای همین بازیای خارق‌العاده رو با نور و رنگ و سایه میکردن. فصلهای موجودات هستی که آدم هم جزی از اونان، یه رنگین کمون آکاردئونیه. رنگین کمونی که میتونه از 70 تا 70 تا یا 700 تا یا 7000 تا یا خیلی 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 بیشتر رنگ داشته باشه. دیدی وقتی توی انعکاس نور، لحظه‌ای که آفتاب دست تو گردن بارون میندازه و رنگین کمون به وجود میاد، چه اتفاقی میفته؟ بعضی رنگین کمونا غلیظ و منسجم میشن، بعضی کمرنگتر، شفافتر، بعضی ها مرز رنگاشون محکمه، بعضی ها طیف دارن، مرزشون معلقه. اما همه اینا توی یه چیز مشترکن، یه رنگی دارن که دیده نمیشه، ولی هویت رنگین کمونه وابسته است به اون رنگه. انگار این رنگه عمق رنگین کمونه، ریه یه رنگ هست. اگه یه وقت این رنگ از دست بره ریه مسدود بشه، رنگای رنگین کمون چه پر رنگ چه بیرمق همه میمیرن. میدونی اون رنگ خاص چه رنگیه؟ رنگ بیرنگی، همون رنگی که سهراب راجع بهش میگه خیال میکنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستم. حال و هوای آدم ها و فصلهای زندگیشون توی رنگای مختلفه که خودشونشون میده. یه لحظه قرمز، گاهی سبز، یه روز بنفشه، گاهی آبی. یا آدم ها بسته به حال و احوال و فکرشون توی رنگ یا مجموعی از رنگا مشغول گشت و گذارن. اما رنگ بیرنگی همون فصلیه، همون نخیه که رنگین کمون آکاردئونی ما رو چه وقتی که متراکمه با مرزای چسبیده و نزدیک به همه، چه وقتی کش اومده با فاصله های محو و مرزای کمرمق و لرزون، کنار همدیگه نگه میداره و یه کل میسازه. کلی که یه هستیه، هستیه یه درخت، هستیه یه کوه، هستیه یه آدم، هستیه یه هستی. اگه آدم به هر دلیل توی یکی از این رنگای زندگیش بمونه، اینجاست که وقت کوچه. کوچ بهترین راه حل برای شکستن زندان تک رنگ و رسیدن به رنگین کمون مشتی روی پس زمینه بیرنگ زندگیه.
راستی راستی داره بارون میاد.
کیف
میخوای کوچ کنی؟ نترس، همین جوری جا موندن و تکون نخوردن که ترسناکتره. بالاخره که باید جا به جا شد. از من بپرسی بهت میگم اگه توی شغلی هستی که حالت توش خوب نیست و به خودت میگی بی خیال، دیگه من تو سنی نیستم که بخوام از این شاخه به اون شاخه بپرم، باید کار تخصصی داشته باشم، من برات صدای عباس کیارستمی رو پخش میکنم که از خاطره یه نشست کتابخونه مرکزی اصفهان توی روزای جشنواره کودک و نوجوان میگه.
سال گذشته رفتم یه فستیوالی، فستیوال اصفهان، یادم اونجا و بچهای کتابخونه جمع شده بودن و از ما دعوت کرده بودن، من بودم و یک نویسنده کتاب کودکان، نقاش کتاب کودکان، یک گرافیست مشهور، خب همه یک شهرتی به نسبه داشتن. وقتی ما رو دعوت کردن، بچه ها نشسته بودن با رنگای پریده و داشتن به ما نگاه میکردن و گوش میدادن که ببینم چی شده که ما آدم های موفقی شدیم در کار هنر و آدم های مهم میشدیم. یادم همکارامون همه صحبت کردن که خب چقدر زحمت کشیدن از بچگی، چقدر پیگیر بودن برای کاری که میخواستن، از قبل میدونستن که به چه چیز علاقه دارن. و وقتی اونا صحبت میکردن، من هم به خودم رجوع میکردم، هم میگم به این چهره بچه ها نگاه میکردن که چجوری همینطوری با دهان باز دارن به ما نگاه میکنن به عنوان آدم های موفق و میخواستن یه الگو بگیرن اینا ما چیکار کردیم که اینقدر موفق شدیم. اما واقعیت این بود که وقتی به من رسید بدون هیچ فکر قبلی، گفتم بچه ها یه چیزی میخوام بهتون بگم. من بدون اینکه قصد نفع کردن حرف همکاران و دوستان داشته باشم در مورد دود چراغ خوردن و زحمت کشیدن و کار کردن، اما بزنین یه چیزی هم به عنوان استثناء بهتون بگم. من هیچ زحمتی برای این کارم نکشیدم و هیچ تلاشی نکردم و هیچ برنامه ای از پیش تدوین شده برای اینکه فیلم ساز بشم نداشتم. یه کمی هم بهتره که به حساب شانس و تقدیر سخت کوشی زیاد نکنیم و فکر نکنیم که حتما اون چیزی که باید ما میخوایم بشیم بشیم. شاید اتفاق این است که اون طرحی که در ذهنمون داریم عملی نشه و به یه خط دیگه کشیده بشیم که بعد از سالها بفهمیم که اصلا بد نیست. این انتخاب من نمیدونم چی جور آدم در بچگیش میتونه انتخاب کنه که کی میخواد بشه، در حالی که من هنوز در حدود 53 سالگی هم هنوز واقعا نمیدونم که شعورم چی هست. و همیشه به قول یک دوستی میگه ما همیشه در یک شغل موقت داریم.
اگه حالت توی شهری که هستی خوب نیست و شرایطت برای جابجایی سخته، برات صدای ناصر طهماسب که دست نوشته پرویز پرستویی درباره کوچش به تهران رو میگه پخش میکنم.
وقتی که از روستا آمدیم دو برادر بودیم. یه دایی داشتیم که معلم مدرسه ده بود و نام من و برادرم و بعدا نام خواهر و برادر دیگرم تحت تاثیر اون نامهای ایرانی شد. من شدم پرویز، برادرم بهروز، خواهرم ایران و کوچکترین برادرم هم سیروس نام گرفت. اما در اون سالای اولیه کوچ ما دو برادر بودیم و پدری زحمت کش و بیپناه و دل به تقدیر سپرده و مادری زجر کشیده که در اتاق کوچیک در خانه پر جمعیت بیدر و پیکر در محله شلوغ زندگی میکردیم. چرا باید خاطرات محو و جسد گریخته 3-4 سال اول تهران به زحمت بیاد بیارم؟ کودکی ما معصوم بود و محیط عجیب و فقر و تلاش طاقت فرسا برای بقا و دور موندن از همه بلایایی که بیرون از اون گوت‌ها و زاغه‌های جنوب تهران در کمین این معصومیت ناب روستایی بودن. ولی ما زنده موندیم، بزرگ شدیم و سعی کردیم که معصومیت خودمون رو حفظ کنیم و من هنوز خودم رو همون کودک خجول میدونم که در کشاکش زندگی بسیار چیزها آموخت و بدون جوانی پیر شد.
اگه زنی و توی دلت میگی کاش پسر بودم که این همه محدود نبودم، برات صدای فروغ و جواب سوال ایرج گرگین وقتی بهش میگه شعر شما زنانه است و پخش میکنه.
حالا اگر که شعر من همونطور که شما گفتین به اصطلاح یه مقدار حالت زنانه داره، این خب خیلی طبیعیه که به علت زن بودنم. من خوشبختانه یه زنم، ولی اگر که به اصطلاح پای سنجش ارزش‌های هنری پیش بیاد، من فکر می‌کنم که دیگه جنسیت نمی‌تونه مطرح باشه و اصلا مطرح کردن این قضیه درست نیستش، چون اون چیزی که مطرحه اینه که آدم خودشو از جنبه‌های مثبت وجود خودش این جنبه‌ها رو طوری پرورش بده که به یه حدی از ارزش‌های انسانی برسه. اصل کار آدم هست، اصلا زن و مرد مطرح نیست. اگر که یک شعر بتونه خودشو به اینجا برسونه دیگه مربوط اصلا به سازندش نمیشه، یک چیز مربوط به دنیای شعر و ارزش خودشو داره. همون ارزشی رو داره که مثلا ممکنه یه مرد شاعر خیلی عالی هم مثلا دنجاری بوده باشه. به هر حال من وقتی که شعر میگم انقدر به این قضیه توجه ندارم، اگر که همچین حالت میاد توش خیلی ناآگاهانه.
اگه یه کوچه عاشقانه میخوای بهت میگم برو بخون شاملو قبل از آیدا زندگیش چطور بوده، تو رابطه هاش چی کشیده. بعد صدای آیدا و کوچه عاشقانش رو برات پخش میکنم.
زمانی که من و شاملو هم دیگر رو دیدیم، شاملو حتی یه ورق کاغذ با خودش نداشت که از گذشتش همراهش باشه و بتونه کاری رو ادامه بده. در ضمن خب فاز زندگی من بسیار محدود بود، کار مشخص و شغل مشخصی نداشت شاملو. روزهای خیلی شیرین و خیلی سختی رو گذروندیم، جایی نداشتیم که سکونت بکنیم چه رسه به این که بتونه شاملو کار کنه. و خب بیشتر این دغدغه من هم همین بود که یک محیط آرامی حتی شده اگه یک اتاق براش فراهم بشه که بتونه بشینه کارشو انجام بده. بعضی آشنا میشن، با هم آشنایی پیدا میکنن، بعد عاشق میشن. ما هم دیگر رو که دیدیم عاشق هم شدیم، بعد با هم آشنا شدیم، ولی هر روز عاشقش بیشتر شدم. من هرچی شاملو رو بیشتر میشناختم بیشتر عاشقش میشدم. خب گاهی از دستش عصبانی میشدم، گاهی لجم میگرفت، ولی اون عشق کنار نمیرفت، همیشه مسلط بود. اون تپش و اون جوشش شاملو بود که انقدر برای من مهم بود. شعرهایی که خونده خیلی دوست دارم، شعر خوندنش رو خیلی دوست دارم و شعرهاش رو خیلی دوست دارم، ترجمه های شعرهاش رو خیلی دوست دارم، صداش رو خیلی دوست دارم. خلاصه هرچی ازش یادم میاد دوست دارم.
ببین کوچ کردن پول نمیخواد، شرایط آسون نمیخواد، یه دل میخواد که بخواد شاد باشه، از بند یک نواختی آزاد باشه. وقتش رسیده بود. همه چی آماده کردم. میخواستم کوچ کنم. یه ذوقی داشتم که نگو. یهو دستشو گذاشت رو شونم. اخلاق پدرم اینجوریه. میذاره همه کارا رو همون جوری که دوست دارم انجام بدم، اما درست همون دقیقه که مطمئن مسیر رو دارم اشتباه میرم، یکی میزنه رو شونم و به هم میگه مشتی راه این وره ها، بیراهه نری یه وقت. گفتم بیراهه نیست، راه به این باحالی نمیبینین شما؟ گفت چیزی که من میبینم ذوق تو واسه این کوچ کردنه. تو دنبال یه آرزوی، یه هدفی، یه حال بهتری، یه شرایط جدیدی، یه هوای تازه تری، فقط میخوای بری. اما هیچ فکر کردی کجا داری میری؟ اصلا اونجایی که داری میری جای تو هست؟ اونجایی که داری میری هوای تازه تری که میخوای هست؟ آدم یه جایی کوچ میکنه که بلد اونجا باشه احمد آقا. من فقط قبل رفتن خواستم بگم درست بین کلی راه و بیراه راه و پیدا کردی، دمت هم گرم، اما هر راهی هم راه آدم نیست.
یه عمری همه دنبال کلید بهشت میگرد، دنبال گنج، دنبال کیمیا، دنبال راز و رمز سعادت، ولی جایی دنبالش میگردن که نیست. معلومه که نیست. آنچه تو گنجش توهم میکنی، از توهم گنج را گم میکنه. اون کیمیا که همه دنبالش میگردن محبته، باقیش بیراه هست، سنگلاخه. حالا فهمیدی قربونت برم که چرا میگم بشوی اوراق اگه هم درس مایی؟ ها، که علم عشق در دفتر نباشه.
مقصدم تغییر کرد. توی راه هنوز کلی راه بود. یه دختری هم دقیقاً صندلی کنار من توی قطار نشسته. دلم میخواد برم جلو سر حرف و باهاش باز کنم، اما وقتش نیست. آدمی که هنوز خودش سر جای خودش نیست و تو راهه، نباید توی کوچ کنه. هرچند اگه فیلم بود الان کنار اون یه صندلی خالی بود که کوله پشتیشو اونجا گذاشته و من میرفتم جلو ازش میخواستم بشینم کنارشو، اون کوله پشتیشو بر میداشت و داستان ما شروع میشد. اینجور لحظه ها همیشه توی فیلم ها قشنگ ترن. فیلم ها پر از لحظه های قشنگن. شاید برای همین ما هم توی قشنگ ترین لحظه های زندگیمون فیلم بازی میکنیم. اما من احمد فیاض تو رادیو هیچ صادقان خودم بودم و فیلم بازی نکردم. مراقب خودت باشه.